بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره کیفیت آشنایی ذهن بود با مفاهیم وجود و ماهیت. تاریخچه مسئله را تقریبا اشاره کردند و معلوم شد که تاریخچه مسئله آشنایی ذهن با مفهوم وجود تاریخچه روشنی نداره و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اولین کسی است که تلاشی کردن برای توضیح این که ذهن ما چطور با مفهوم وجود آشنا میشه. علامه طباطبایی هم در تحلیلی که ارائه میکنن بر اساس وجود رابط در قضیه است. با توجه به این که مفهوم وجود از معقولات ثانیه فلسفی است و از طریق مفاهیم ماهوی نمیتونه وارد ذهن بشه، ایشون معتقدن در تصدیقات اولیه انسان که تصدیقات حسی هم هستن، معمولا ذهن با مفهوم است آشنا میشه. مثلا تصدیق میکنه که آب گرم است. این است که وجود رابطه وقتی که خلاصه به شکل اسمی در بیاد، یعنی از تبدیل به هست بشه و خصوصیات طرفش هست بشه، یعنی ما بیام بگم آب گرم است، بعد بگم خب هستی گرمای آب، بعد گرمای آب رو بندازم، یا اول هست اضافه کنم از طرف این است، بعد است رو تبدیل به هست کنم. حالا این جهت خیلی مهم نیست، عمده این است که ما یه وجود رابطی در قضیه داریم که فعل نفسه. نفس از فعل خودش که وجود رابطه حکمه تصدیق در قضیه است، وقتی که مفهوم حرفی را تبدیل میکنه به مفهوم اسمی، در واقع است را تبدیل میکنه به هست. بر اساس تحلیل مرحوم آقای طباطبایی خب خیلی واضح و روشنه که منشأ آشنایی ذهن با مفهوم هستی به عنوان معقول ثانی برمیگرده به قدرت ذهن بر تبدیل معنای حرفی به معنای اسمی و بر تبدیل است به هست. ریشه این آشنایی هم در اون جایی است که فعلی از نفس سر میزنه و اون فعل یه واقعیت به نام حکم که ایجاد ربط کرده. خب استاد با توجه به این که بین است و هست اشتراک لفظی قائلن و نمیتونن قاعدتاً از نظر نظام منطقی این تحلیل رو بپذیرن، برخلاف مرحوم آقای مطهری که این تحلیل رو قبول دارن، اما از ظاهر عبارتهاشون اقرار به اشتراک لفظی هم در میاد که حالا اونو باید اینطوری حل کنیم که چطور یه فیلسوفی اونجا قائل به اشتراک لفظی بین هست و است، اما وقتی بهش بگن منشأ آشنایی با هست چیه، است رو به ما تغییر بده. و اگر است و هست دو معنان نمیشه یکی منشأ آشنایی ذهن با دیگری باشه. مرمومتری طوری بود، اما استاد نه، استاد رعایت کرده، چون این تحلیل مبنایی داره که این مبنا مورد قبول ایشون نیست، لذا میفرمان که ممکنه ما روش آسانتری برای آشنایی ذهن با مفهوم هستی بتونیم داشته باشیم و اون این است که کیفیات و حالاتی که در نفس به وجود میاد، مثل حالت ترس مثلا، حالت بغض مثلا، حالت حب مثلا، نفس وقتی که این کیفیت میاد و میره، اون دوتا حالتو که با هم مقایسه میکنه مستعد میشه که از مقایسه اونها به درک هستی و نیستی ببردازه. نه یه حل بسیطه در واقع، یعنی علم حضوریش تبدیل بشه به علم حصولی. آمدن ترس، رفتن ترس، آمدن حب، رفتن حب، آمدن بغض مثلا، این حالتهای در واقع تارعه نفس وقتی میان و میرن و نفس به اینا توجه میکنه، استعداد پیدا میکنه که مفهوم هستی رو در مقابل زوج دیگرش که مفهوم نیستیه بفهمه. ریشه این تحلیل هم به این برمیگرده که معقولات ثانیه فلسفی از ملاحظه و نسبت سنجی به دست میان، انتزاع میشه. آمدن ترس و نیامدن ترس دو تا حالت در نفس که اینا رو که نفس مقایسه میکنه خودش رو با اون حالت، قبل و بعدش استعداد پیدا میکنه که مفهوم هستی رو در مقابل مفهوم نیستی را به دست بیاره. و ایشون هم اضافه میکنن به همین دلیل است که این مفاهیم معمولا به شکل زوجی هن، میگیم وجود و عدم، علت و معلول، وحدت و کثرت، بالفعل و بالقوه. انشاءالله در بحثای بعدی فلسفه هم بقیه مفاهیم همینطوری تحلیل میکنن، تحویل ما میدن. علت در مقابل معلول باز همینطور، قوه در مقابل فعل باز همینطور، اینا رو به شکل زوجی. خلاصه یعنی با رعایت دقیق مبنای خودشون تحلیلی رو ارائه میکنن که بر میگردونه معقول ثانی را به نسبت سنجی و رعایت در واقع به دست آوردن در واقع نسبت و نحوه وجود و از آمدن و رفتن حالات و کیفیاتی که در نفس به وجود میاد، نفس قدرت بفرمایید انتظار رو پیدا میکنه. حالا بخونیم این مطلبیشون. این دوتا دیدگاه میشن دوتا راه برای آشنایی ذهن با مفهوم اصلی. بفرمایید.
کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود. چنان که اشاره کردیم از فلاسفه پیشین بیانی درباره کیفیت انتزاع این مفهوم به دست ما نرسیده و در میان فلاسفه اسلامی نخستین بار مرحوم استاد رضوان الله علیه به این مطلب پرداختن. ایشان در اصول فلسفه و همچنین در نهایت الحکمه بیانی دارند که حاصلش این است: انسان ابتداءً وجود رابط در قضایا را که در واقع فعل نفس است حضوراً می‌یابد و ذهن از آن مفهومی حرفی می‌گیرد.
چرا باید برگرده به اون جایی که ما علممون علم حضوریه؟ چون در حیطه علوم و حصولی ما با مفاهیم ماهوی آشنا میشیم و ذهن قدرت نداره در حیطه علوم و حصولی با معقولات ثانی آشنا بشه. لذا معقولات ثانی و مخصوصا صفات حقیقی وجود، انشاءالله در نهایه اینا رو دقیق تر میخونیم، اونجایی به دست ما میان که شهود کنیم خود واقع را. در اینجا هم شهود واقع در واقع شهود فعل نفسه که فعل نفس وجود رابطه. متا این تحلیل متوقف بر اینه که من اشتراک بین وجود رابط و وجود محمولی را معنوی بدانم، بگم من یه جنسم با اصالت الوجود وجودش هم ثابت کنه. بفرمایید.
که در زبان فارسی با کلمه است از آن حکایت می شود، سپس آن را به صورت استقلالی می نگرد و مفهوم اسمی وجود را با قید اضافه یعنی وجود مضاف انتظار می کند و بعد قید آن را حذف کرده و به صورت مطلق درک می کند. مثلا در جمله علی دانشمند است، نخود معنای است را از حکم نفس به ثبوت دانش برای علی می گیرد که معنای است حرفی و تصور آن در ضمن جمله میسر نیست،
جز در ضمن جمله میسر نیست.
سپس آن را به صورت مستقل لحاظ می کند، چنان که معنای حرفی از را مستقلا لحاظ کرده آن را به صورت
به ابتدا تفسیر می نماید.
و می گوید کلمه از دلالت بر ابتدا می کند و بدین ترتیب معنای ثبوت دانش برای علی را که یک مفهوم اضافی و متضمن معنای نسبت است به دست می آورد. آنگاه حیثیت اضافه و نسبت آن را حذف کرده و به معنای مستقل و مطلق وجود نائل می شود. ولی شاید بتوان بیان ساده تری برای آشنایی ذهن با مفهوم وجود و سایر مفاهیم فلسفی ارائه داد که نمونه آن را در اینجا ذکر میکنیم و در موارد دیگر هم به آن اشاره خواهیم کرد. و آن این است: هنگامی که نفس یک کیفیت نفسانی مثلا ترس را در خودش مشاهده کرد و بعد از برطرف شدن آن دو حالت خود را در حال ترس و در حال فقدان ترس با یکدیگر مقایسه نمود، ذهن مستعد می شود که از حالت اول مفهوم وجود ترس و از حالت دوم مفهوم عدم ترس را انتظار کند و پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت مفهوم‌های مطلق وجود و عدم را به دست بیاورد. این شیوه است که در انتظار سایر مفاهیم فلسفی هم به کار می رود و از مقایسه دو موجود از دیدگاه خاصی دو مفهوم متقابل انتظار می شود و از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم آشکار می گردد، مانند مفهوم علت و معلول، خارجی و ذهنی، بالقوه و بالفعل، ثابت و متغیر. و در درس 15 هم بیان کردیم که یکی از فرقهای مفاهیم ماهوی با مفاهیم فلسفی این است که دسته اول به طور اتوماتیک در ذهن انعکاس می‌یابد، ولی دسته دوم نیاز به فعالیت درون ذهنی و مقایسه و تحلیل دارد. و در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله مقایسه دو حالت نفسانی استعداد انتظار دو مفهوم متقابل وجود و عدم را پیدا می‌کند.
خیلی ممنون. پس ما با دو تا تحلیل و دو تا دیدگاه در واقع بر اساس دو تا مبنا برای آشنایی ذهن با مفاهیم با مفهوم وجود آشنا شدیم. و عرض کردم امتیازی که فرمایش استاد دارن این است که دقیقاً رعایت مبنای خودشونو کردن، یعنی رعایت کردن که ایشون در بین هست و است قائل به اشتراک لفظی هست، برخلاف ظاهر عبارت مرحوم آقای مطهری که باید در جای خودش بررسی بشه که ما چطور برای آشنایی ذهن با مفهوم است به مفهوم با مفهوم هست مفهوم است مراجعه میکنیم، اما از اون طرف اشتراک بین هست و است را ببینیم اون چطوری باید حل بشه. حالا جای خودش انشاءالله در نهایه اگر رسیدیم شاید یه بررسی اونجا کرد. خب اما کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات، تاریخچه بحث رو هم گفتن ایشون، با اون توضیحاتی که ما در تاریخچه بحث دادیم تقریبا مطلب واضحه. فقط اشاره‌ای که ابتدا دارن که دیروز بحث نشد اون قول افلاطون و نو افلاطونیون، قبلا هم در بحث کلی بحث شد که افلاطون معتقد بود که ما برای آشنایی ذهن با مفاهیم در واقع کلی، ما مفاهیم کلی را از فرد مجرد به دست میاریم و ذهن در واقع کلی را از اونجا به دست میاره، نه از تجرید و در واقع تقشیر که بخواد در واقع خصوصیات مشخصه را حذف کنه و به کلی برسه، که قبلا هم بیان کردن که بزرگانی مثل علامه طباطبایی و مرحوم ملا صدرا این قسمت فرمایش افلاطون را قبول دارن که در واقع حقیقت ادراک کلی رؤیت فرد مجرد است از بعید، هرچند در ارتباط با جسمانیت الحدوث یا رو و روحانیت الحدوث بودن نفس با افلاطون مخالفت داره ملا صدرا و علامه، اما در ارتباط با این قسمت یعنی آشنایی با مفاهیم کلی نظر قبول داره. استادم اونجا نقد کردن این مبنا رو اگه خاطرتون باشه، گفتن ما مفاهیمی مثل عدم و بسیاری از ممتنعات داریم که فرد مجرد ندارن، اما مفاهیم کلیشون در اختیار ما هست، لذا ما نمیتوانیم اون نظریه افلاطون رو در باب کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم کلی که مورد تأیید ملا صدرا و علامه قبول کنیم. حالا اگر ما نظر افلاطون رو گذاشتیم کنار و در باب آشنایی ذهن با مفاهیم کلی، مسیرمون مسیر مشهور شد که نه، مفاهیم کلی مفاهیمی هستند که نفس در مرتبه عقل اونا رو ادراک میکنه، و مرتبه عقل در مقابل مرتبه حس و خیال قرار داره. اگه اینطوری گفتیم ببینیم تصویری که مشاع ارائه کرد آیا تصویر تام میست یا نه. دیروز بحث کردیم تصویر مشاع در واقع بر اساس اعتقاد به اینه که ما در خارج طبیعی داریم و تشخص در خارج به عوارضه و اون طبیعی وقتی وارد ذهن میشه به واسطه تجرید کلیت پیدا میکنه. در صورت که ما این حرف رو وقتی گفتیم این حرف حالا تو درس بعدی میگیم این حرف ریشهش ریشه اصالت ال لذا ما مجبوریم این نظریه تقشیر رو رد کنیم، همین حرف خودمون رو بزنیم، حرف خودمون رو بزنیم که بله ما در واقع مفاهیم ماهوی را مفاهیمی میدونیم که به طور اتوماتیک از موجودات محدود ذهن اونا رو به دست میاره، قالب مفهومی موجود خارجی هن، به تعبیری که قبلا در بحث معرفت شناسی خوندیم، بدون اینکه نیاز به مقایسه و تحلیل درون ذهنی داشته باشه. در مقابل معقولات ثانی که حتما نیاز به ملاحظه، نسبت سنجی و تحلیل های درون ذهنی داره. ایشون میفرماد ما نظرمون اینه که این درست تره و لذا معقولات اولا را قالب های مفهومی واقعیت خارجی میدانیم، مفاهیمی که به طور خودکار و اتوماتیک وارد ذهن میشن، و حرف مشاع را درست نمیدانیم. بعد هم خلاصه حالا به بحث ما الان مربوط نیست، اما یه سری نقض های دیگه به حرف مشاع وارد میکنن در اثناء کلامشون که اگر ما بخوایم مفاهیم کلی رو با تجرید به دست بیاریم، خب ما انواع منحصر به فرد که یه نوعی یک فرد بیشتر ندارن اونا رو ذهن چطور درک میکنه؟ انواع منحصر به فرد، ما انواعی داریم که در واقع طبیعیه که یه فرد بیشتر نداره، ذهن درکش میکنه، کلی منحصر المصداقی. اونجا خود نمیتونیم نظریه بفرمایید تقشیر رو قبول تجرید و تقشیر رو قبول بکنیم. یه بحث دیگه دارن در اسماء فرمایششون که حتی اگر ما دستگاه جنس و فصل ارسطویی رو قبول بکنیم، طبیعی رو هم قبول بکنیم، باید بحث بکنیم ببینیم آیا در جایی که ما انواع متعددی داریم به اصطلاح ماهیات مرکبه، میگیم انسان نوع سافله تو سیستم ارسطویی، آیا این نوع سافل که چندین ماهیت قبلشه در ماهیات مرکبه ما وجود واحدی داریم که ما مفاهیم ماهوی مختلفی به ما میده، یا نه ما در ماهیات مرکبه با صور متراکب و وجودات متعدد سر و کار داریم؟ که اینو بعد از اصالت الوجود انشالله تو آخرین یک درس مونده به آخر همین کتاب بررسی خواهیم کرد. حرفای بسیار خوبی هم ایشون اونجا دارن که باید رسیدگی بهش بشه. ایشون میفرماد خلاصه ما حرفمون اینه سیستم ارسطویی و مشاع یه اصول موضوعی داره، یه تحلیل هاییست که ریشه یه بعضی از اینها بعدا باید روشن بشه، ولی اجمالاً میدونیم که نظریه تجرید و بفرمایید تقشیر یک نظریه است که موارد نقض متعدد دارد و ریشش هم اصالت الماهی است. لذا ما در باب کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم ماهوی نظریه خودمون رو اختیار میکنیم که اونها را در واقع انعکاس حد موجود خارجی میدونیم، قالب‌های مفهومی که به شکل خودکار و اتوماتیک وارد ذهن میشن. اینم بخونیم معقول است. خب اونا رو بحث کردیم اونجا تو درس معرفت شناسی رسیدگیش کردیم. بازم معقول ثانی با ملاحظه نسبته، بله با نسبت سنجیه، اونجا بحث کردیم. الان چون ما با فلسفه کار داریم با حل بسیطه کار میکنیم که معقول اولا دارد و ثانی فلسفه. بفرمایید.
کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات، صرف نظر از قول افلاطونیان که ادراک ماهیات را به مشاهده حقایق مجرد یا یادآوری مشاهده قبلی آنها تفسیر می کنند.
این دو یا مال چیه؟ یا نظر خود افلاطونه که یاداوریه، چون نفس را روحانیت الحدوث میدونه. فرض اول ادراک ماهیات مشاهده حقائق مجردن، نظریه علامه طباطبایی و ملا صدراس که نفس را جسمانیت الحدوث میداند اما ادراک کلی را مشاهده از بعید میدونه. از خارج هم عرض کردم، یعنی در واقع نظریه افلاطون دو بخشه، یه بخشش رو ملا صدرا و علامه طباطبایی قبول دارن، یه بخشش رو قبول ندارن. البته اون بخش دومش هم یه تفسیری شده که یه تفسیر دیگه شو آقای طباطبایی و ملا صدرا قبول دارن، اون بخشی که در باب روحانیت الحدوث بودن نفسه به حکم اون روایاتی که خلق الله الارواح قبل الابدان به الفه عام، اونو هم به یه معنا درست میکنن که میپذیرند. منتها حالا فعلا توی این حد متوسطی که ما از مرحوم آقای مطهری شما آشنا شدید و ایشون اشاره میکنن، این دوتا دیدگاست که نظریه افلاطون چند بخشه؟ آقا دو بخش. یه بخشش برمیگرده به این که نفس را ما روحانیت الحدوث و البقا بدانیم، این غلط، بنابراین علم یاداوریه. یه بخشش این است که نفس را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بدانیم، علم یاداوری نیست، اما ادراک مفاهیم ماهوی مشاهده از بعیده. این قسمتش، بذار این تعبیر خیلی دقیق ها، با یا آمده. خب و بعضی از اقوال دیگر
مشهور،
بعضی از اقوال دیگر یعنی چی؟ خیلی مشهور، الان میخوام میخونیم مشهور مشاهه. خب مشهوره دیگه، الان میخونیمش. باری که الله نظر غربی ها، گفتیم غربی ها هم دو تا نظریه داشتن، دو جور ادراک ماهیت رو تحلیل میکردن. یک جور بریم تا یادشون بیاد بخون بریم. خب هیوم یک نظر، نظر دوم اشتراک لفظی. بله گفتیم دو تا دیدگاه بود دیگه، یک بار شما میگفتید از نوع مشترک لفظیه، یک بار میگفتید از نوع جزئی ساییده شده است. اینا دوتا بود، بلازه دو جور نقد کردن اینا رو. بفرمایید.
مشهور بین فلاسفه این است که ادراک ماهیات از راه تجرید مدرکات خاص از عوارض مشخصه صورت میپذیرد و بر این اساس تقدم ادراک چند مورد جزئی و مشخص را لازم میداند. ولی اولا جای این سوال باقی میماند که در مورد انواع منحصر در فرد چگونه این تجرید انجام میگیرد، و ثانیاً در مورد خود عوارض که به قول خودشان دارای ماهیاتی هستند چه باید بود، زیرا در مورد هم هر امر عرضی نمیتوان گفت که دارای عوارض مشخصه است که با تجرید و تشریر آنها ماهیت کلی به دست میاد.
همون بحث دیروز ماسا که عوارض هم مقوله عشره، خودشون هم طبیعی هست، به اجتماع دهتا طبیعی تشخص نمیاره. شما تشخص طبیعی جوهر رو با اونا درست میکنید، تشخص خود اونا رو با چی درست میکنید؟ همیشه خود درباره خودمون هم یه حرف زد تا برسیم به اون ریشه حرف، هم ریشه مسئله که نظر فارابیه که تشخص به چیه؟ به وجوده. لذا وجود تو خارج، ما وجود داریم، ماهیت میشه انعکاس حد وجود در ذهن، میشه نظریه ما. شما میگم ببینید اگر شما قشنگ با فارابی حرکت کنید بعد نظریه ما رو تایید کنید، بگید مفاهیم ماهوی اتوماتیک از حد موجود تجرید هم نداریم، خیلی قشنگا، یعنی مرتب قضیه رو میبرن تا آخر کار. یعنی با اون سیر تاریخی مسئله تمامه. بفرمایید.
از این روی بعضی از بزرگان فرمودند که این بیان فلاسفه بیانی تمثیلی و برای تقریب مطلب به ذهن نوآموزان فلسفه است. حقیقت این است که مفهوم ماهوی یک ادراک انفعالی است که برای عقل حاصل می شود و تنها تقدم یک ادراک شخصی برای حصول آن کفایت می کند. همان گونه که ادراک خیالی ادراک انفعالی خاصی است که به دنبال ادراک حسی واحدی در قبه خیال تحقق می یابد. مثلا
فرقشون چی بود؟ ادراک حسی تا وقتی بود که اتصال برقراره، ادراک خیالی وقتی بود که اتصال قطع میشه، ادراک عقلی نه دیگه تجرید نظر مشا بود. مثلا
هنگامی که چشم ما رنگ سفیدی را دید، صورت خیالی آن در قبه خیال و مفهوم کلی آن در عقل انعکاس می‌یابد که از آن به ماهیت سفیدی تعبیر می شود و همچنین در مورد سایر مدرکات حسی و شخصی دیگر.
پس ادراک انفعالی شده همون حرف، مفاهیمی هست که به طور اوتوماتیک خارجم وجوده، وجودم عین تشخصه، نه اینکه طبیعی داریم که با عوارض تشخص پیدا کرده ما تجریدش میکنیم. خیلی مرتب این نظریه ها، دقت بکنید اطراف کار خیلی پخته شده. آنچه
موجب پیدایش چنین نظریه ای شده که درک ماهیت کلی از راه تجرید و تقشیر عوارض حاصل می شود این است که در موجودات مرکب مانند انسان که اجزا و اوصاف آنها با حواس مختلف و حتی با کمک ابزارهای علمی و تجزیه و تحلیلها و استنتاجات ذهنی شناخته می شود و طبعا مفاهیم عقلی گوناگونی از آنها انتظام می گردد، چگونه می توان ماهیت واحدی را به آنها نسبت داد که جامع ذاتیات آنها باشد؟
حالا دوباره هم بحث های دیروز تکرار می کنن. بله، در این موارد
چنین اندیشیدند که نخود باید جهات عارضی آنها را شناخت، جهاتی که تبدیل و تبدل و زوال آنها موجب از بین رفتن اصل آن موجود نمی شود. مثلا اگر رنگ پوست انسان از سفیدی به سیاهی گرایی، انسانیت او ظاهر نمی شود و همچنین تغییراتی که در طول و عرض و سایر صفات بدنی و حالات روانی وی پدید می آید. پس همه این جهات و اوصاف نسبت به انسان عارضی هستند و برای شناختن ماهیت وی باید آنها را حذف کرد و یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن اوصاف غیر ذاتی این است که ببینید در افراد مختلف تفاوت می‌کنند. پس باید چند فرد انسان را در نظر بگیریم که دارای صفات و عوارض مختلف هستند و از راه اختلاف آنها پی ببریم که هیچ کدام از آنها ذاتی انسان نیست تا برسیم به مفاهیمی که اگر از انسان سلب شود دیگر انسانیت او باقی نخواهد بود و آنها همان مفاهیم ذاتی و مشترک بین همه افراد و تشکیل دهنده ماهیت وی خواهند و بدین ترتیب ماهیات مرکب را دارای اجناس و فصولی دانستند که هر کدام از آنها از حیثیت ذاتی خاصی در ماهیات مرکب حکایت می‌کند، چون که در منطق کلاسیک بیان شده است.
خب حالا ایشون می‌فهمد این تحلیل با قطع نظر از نقضایی که ما بهش کردید، ما گفتیم نظریه تجرید و تقشیر نقضایی داره، مثلا انواع منحصر به فرد چطوری ادراک میشن و مثلا نظریه تجرید و تقشیر متوقف بر قبول طبیعی در خارجه که تشخص رو به عوارض مشخصه بدیم. خب تشخص خود اون عوارض به چیه؟ اینا اشکالاتی بود که ما گرفتیم. حالا از اینا که بگذاریم، خود این تحلیل مبانیش باید درست در بیه. مثلا وقتی من میگم یه ماهیت مرکب از جنس و فصل وجود واحده، باید ببینم وجود واحد یعنی چی. آیا ماهیتی که نوع اخیره انواع قبلی درش فعلیت رو از دست دادن، به شکل قوه در آمدن؟ مشهور اینو معتقدن که وقتی فعلیت جدید میاد، فعلیت قبلی حالت قوه پیدا میکنه، چون این شیئیتش به صورتشه، صورتش هم یعنی فصلش یه واقعیت. ایشون میگه اینا رو باید بحث کنیم بعدا، که بعد من بیام بتونم اجازه پیدا بکنم از یه واقعیت چند تا مفهوم بگیرم، بعد این چند تا مفهوم رابطشون با اون یه واقعیت چطوره. حالا اینو تو ماهیت مرکب قبول بکنم یا رد کنم، تو ماهیت بسیط چی باید بگم؟ دستگاه جنس و فصل ارسطویی در ماهیات بسیطه مثل اعراض که بساط خارجی هست، یا عقول، عقول در واقع بساط هست، چون عقول دیگه جنس و فصل ندارن، چون جنس و فصل ماده و صورته، ماده و صورت در جاییست که ما قوه و فعلی داشته باشیم، عقول فعلیت تامن. اینا رو بعدا باید میخونیم در کتب مفصل فلسفی، ایشون هم الان نمیخواد ورود کنه، میخواد بفرماد این تحلیل ها ذات این نظریه باید رسیدگی بشه. ببینیم ما نظریه جنس و فصل ارسطویی را که مبتنیست بر بحث ماده و صورت و مبتنیست بر این که ترکیب ماده و صورت و ترکیب اتحادی و واقعیت خارج رو واقعیت واحد بدانیم یا نه، صور با هم فرق دارن، صور طولی داریم، صور عرضی داریم، واقعیت خارجی چه بلایی سرش میاد. ماهیت بسیط آخرش تن به نظریه جنس و فصل ارسطویی میده نمیده، خود این نظریه حالا با قطع نظر از بحث ما که آیا ادراک کلی در این نظریه بر از باب تقشیر اصل یا نیست، خود این نظریه رو باید رسیدگی کرد و جای رسیدگیش الان نیست، انشاءالله بعداً در با اطلاعات بیشتری که از فلسفه به دست میاریم باید رسیدگی کنیم که انشاءالله یه بخشی از این مطلب رو ایشون در درس 29 وحدت و کثرت در وجود عینی رسیدگی میکنن. اونجا هم خیلی سخته، چون اونجا هم دوستانی که حالا ما خود مؤسسه هم که درس میدیم اینجا که میرسیم هم خیلی چون آشنا نیستن با مقولات عش و با بعضی از مطالب یه مقداری سخت میشه، منتها حالا فعلا ایشون حواله میکنن به بحث‌های بعدی. پس دو تا بخش شد بحث ما، یه بخش این که خود این نظریه مبانیش اثبات بشود و نقد و بررسی بشه، یه بخش این است که این مبانیش هم اگه درست در آمد آیا میتونه مشکل ما را در شناخت مفاهیم ماهوی حل کنه یا نه. اونی که مربوط به بحث ماست این تیکه اخیره که نمیتونه، چون نقض داره، چون در انواع منحصر به فرد نقض داره، چون بر اساس قبول طبیعی در خارجه و طبیعی در خارج اگر بود تشخص واقعیت خارجی قابل توجیه آقا نیست. این فعلا خود بفهمید تیکه رو. اما این مطالب
مبتنی بر اصول موضوعی است که باید در فلسفه مورد بررسی قرار میده، از جمله این که آیا هر یک از موجودات مرکب دارای وجود واحد و حدود وجودی واحدی هستند که به صورت ماهیت واحدی در ذهن منعکس شود، و بلاک وحدت حقیقی آنها چیست و چگونه کثرت اجزا به وحدت مذکور زیانی نمیرساند، و رابطه بین اجزا با یکدیگر و رابطه مجموع آنها با کل به چه شکلی است، آیا همه اجزا در ضمن کل به وصف فعلیت موجودند یا وجود همه یا بعضی از آنها در ضمن کل بالقوه است، و یا اینکه آنچه به نام اجزا و مقدمات وجود موجود مرکب نامیده می شود در واقع زمین ساز پیدایش وجود بسیط دیگری هستند که حقیقت آن موجود را تشکیل می دهند و از روی مسامحه مجموع آنها موجود واحدی نامیده می شود،
که انشاءالله اینا بررسی می کنیم که وحدت در عالم عینی عینیت خارج برای این وجودات، برای ماهیات عرضی و جوهری مختلفی که ما داریم آخر سرنوشتش چی میشه، باید این دقیق رسیدگی بشه. ما وحدت داریم، اتحاد داریم، تراکب صور داریم، صور طولی داریم، صور عرضی داریم، اینا رسیدگی کن. اگر ما اینا رو درست تونستیم رسیدگی کنیم اون موقع است که میتونیم درباره نظریه جنس و فصل ارسطویی سخن بگیم. تازه اینا رو که بگیم در باب ماهیات مرکبه که ماده و صورتی دارن، ترکیب از ماده و صورتی دارن، در ما باب ماهیات بسیطه مثل عقول یا اعراض که اینا رو میگیم بساط خارجی حالا هرچه اینجا رو گفتیم در باب جواهر بود که جوهر مادی مرکب چطوره. جوهر مادی مرکب مثل جسم و حیوان و انسان و فرس و اینا، اما در باب عقول و اعراض که ماهیات بساط هست، بساط خارجی هست. حالا به اصطلاح بساط خارجی در اعراض یه طوره، در عقول یه طوره دیگه. اونجا چی کار باید بکنیم؟ اونجا آخرش باید مسئله جنس و فصل را چطور حل کنیم؟ تشخص رو آخرش چطوری رسیدگی کنی؟ به فرض این که بفرمایید،
به فرض این که این مسائل و جز آنها به صورتی حل گردد که با تئوری منطقی جنس و فصل کاملا سازگار باشد، تازه در مورد ماهیات مرکب صادق خواهد و ادراک ماهیات بسیط را نمیتوان به این صورت توجیه نمود و بالاخره هر ماهیت مرکبی از شأن ماهیت بسیط تشکیل
میابد
و سؤال در باره معرفت
بصارت به جای
خود باقی خواهد.
پس خلاصه ما نظریه مشا و مشهور رو دوتا نقد داریم برش. نقد اول، مبانی این نظریه منقح نیست، جایگاش تو فلسفه است که انشاءالله در درسای بعدی باید نظریه رو منقح بکنیم تا بتونیم با دستگاه جنس و فصل ارسطویی در ماهیات بسیط و ماهیات مرکب کار کنیم. نقد دوم که حالا این به درد ما میخوره، مبانی رو هم که کار نداشته باشی یه اشکال دیگه داریم. اشکالش اینه که این نظریه توانایی آخرش نداره انواع منحصر به فرد رو توجیه کنه. این نظریه توانایی نداره تشخص واقعیت عینی رو توجیه کنه. لذا ما میذاریمش کنار، میگیم واقعیت عینی بر اساس اونچه که فارابی گفته وجوده و از حد وجوده، حد واقعیت عینی به شکل اتوماتیک مفاهیمه که ادراک انفعالیان برای عقل حاصله و با یه ادراک شخصی قبلی هم کافیه. ادراک شخصی هم که میگیم غیر از ادراک حسیه. چرا؟ معرفت شناسی یادتون نیست. ادراک شخصی که میگیم باز غیر از ادراک حسیه. چرا؟ به خاطری که بعضی از معقولات اولا مصداق حسی ندارن. مثلا خود نفس، نفس رو یا کیفیات قائمه به نفس را، کیفیات نفسانی را ما از طریق ادراک شخصی اونجا بحث کردیم، گفتیم شخصی اهم از حس و علم حضوری، درسته؟ لذا ما اونجا گفتیم که در فرق معقول اولا و معقول ثانی گفتیم هر چی که مصداق حسی داره معقول اولاست، ولی اینطور نیست که هر چی که مصداق حسی نداره معقول ثانیه. داره گفتیم دیگه، ما باید هر جا که میرسیم همه شو دوباره تکرار کنیم، خب فایده نداره. یعنی معلومه که خب اعتبارات ماهیت، نتیجه این است که پس ما نظریه خودمون رو در باب کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم ماهوی گفتیم و حل شد. در باب اعتبارات ماهیت میخوان اشاره کنم به اون سه اعتبار به شرط شی، به شرط لا به شرط. به شرط شی ماهیت مخلوطه، به شرط لا ماهیت، لا به شرط طبیعی. طبیعی که اعتبار لا به شرطی طبیعی ها، در اعتبار لا به شرطی ماهیت فقط خودشه، جنس و فصلش. لذا بر اساس این دیدگاه تشخص مال ماهیت نیست، کلیت مال ماهیت نیست. ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، مال همو اعتبار لاب شرطیه. به عبارت دیگه توضیح میدن که اینجا که میگیم ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، یعنی به حمل اولی ماهیت ولو به حمل شایع، یعنی در واقعیت عینی یا تشخص دارد یا کلیت، چون یا وجود خارجی دارد یا وجود ذهنی، اما کلیت و تشخص مربوط به خود ماهیت نیست. که برگردیم سراغ همون حرف فارابی ها. ماهیت وقتی خودشه با خودش هیچ نیست الا جنس و فصلش. پس ماهیت سه اعتبار داره: اعتبار به شرط شی، اعتبار بعدم میفرماند بدونید لا به شرط هم تو فلسفه مشترک لفظیه. این لا به شرط که داریم میگیم در اعتبارات ماهیت غیر از لا به شرطی است که در بحث مشتق یا در بحث بفرمایید فرق جنس و ماده، فصل و صورت رسیدیم. این خیلی ارزشمند در این نکات. ایشان مرحوم آقای مطهری از کسانی هستند که با دقت ها بعدن که وارد بحث های اصولی میشید و مدارج بالاتر طی میکنید به ضرورت این تفکیک ها بسیار بسیار واقف خواهید شد اگه حواستون جمع باشه. بخون ببینیم مقدمه رو. دومیش حالا اون قسمت بعد رو بعدن توضیح میدم که لا به شرط چطور دوتاست و مشترک لفظیه. نه قسم مقسمی، قسم مقسمی تو اولشه. ما میخوام بگیم قسم مقسمی دیگه نداریم، همون لا به شرطه، همون مقسم دیگه، مقسم شد لا به شرط یعنی طبیعی. قسم مقسمی تو قسمت اوله. یه لا به شرط مشترک لفظی دیگه داریم مال یه جای دیگه، حالا میرسیم ببینیم.
اعتبارات ماهیت در درس قبل از حکما نقل کردیم که ماهیت هر موجودی در خارج مخلوط با عوارض مشخصه است و ماهیت صرف و خالص تنها در ذهن تحقق می‌یابد. با توجه به این نکته دو اعتبار برای ماهیت در نظر گرفته می‌شود: یکی ماهیت مقیده یا مخلوط که در خارج تحقق می‌یابد و دیگری ماهیت مجرده که فقط در ذهن قابل تصور است. اعتبار اول را اعتبار به شرط شی و دومی را اعتبار به شرط لا می‌نامد و مقصد آنها را اعتبار دیگری برای ماهیت می شمارند و آن را اعتبار لا به شرط می خوانند که نه حیثیت خارجیت و اختلاط با عوارض یعنی یا تغییر به وجود در آن لحاظ شده و نه حیثیت ذهنیت و خالی بودن از عوارض یا از وجود خارجی و آن را کلی طبیعی می نامند و معتقدند که چون کلی طبیعی هیچ گونه قید و شرطی ندارد، نه غیر اختلاط و نه غیر تجرید، از این روی با هر دو اعتبار دیگر جمع می شود.
چون مقسمه، گفتیم مقسم به وجود موجوده، ولذا اگر بگن طبیعی در خارج میگیم بله دیگه طبیعی میشه مقسم ماهیت مخلوطه و ماهیت مجرده. ماهیت مخلوطه به شرط شیء، به شرط تشخص و اختلاط با عوارض، ماهیت مجرده به شرط لاس، مقسم که لا به شرط موجود. دیروز اینم نقد کردیم، گفتیم کی گفته اون قسمش تو خارج وجود داره؟ اول ثابت کنید که در خارج به شرط تشخصش وجود داره تا بعد قبول بکنیم که، چون اگر ثابت کردیم که اون تیک قسمه تشخصش به اصل واقعیت و وجوده، دیگه نمیتونیم بگیم ماهیت مخلوطه، خودش مسامحه است تا اینکه مقسمش درست در بیاد. اینم نقد کردیم دیروز، اینا خوندیم دیگه. خب دیگه لا به شرط قسمی مقسمی نداریم. قسمی اگر اصطلاح کردیم در مقابل مقسمیه، ایشون دیگه اینو گذاشت کنار، گفت اشتباه شد. بله
و به همین مناسبت میگوید الماهیه من حیث هیه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه ولا کلیه ولا جزئیه. یعنی هنگامی که توجه ما به خود ماهیت باشد و هیچ حیثیت دیگری را در نظر نگیریم، تنها مفهومی را خواهیم داشت که نه متضمن معنای وجود است و نه معنای عدم و نه معنای کلی بودن را در بر دارد و نه معنای جزئی بودن را، و از این جهت هم متصف به وجود می شود و هم متصف به عدم و هم متصف به کلی می گردد و هم به جزئی، ولی به عنوان صفاتی که خارج از ذات آن می باشد.
پس ارتفاع نقیزه نیست، چون به حمله شایع نیست بلکه به حمله اولیه. به حمله اولیه جنس و فصلش. ولو به حمله شایع یا موجوده یا متشخصه یا کلی، اگر وجود خارجیشو ببینم متشخصه، اگر وجود ذهنیشو ببینم کلیه، اما کلیت و جز و تشخص وجود یا عدم به عنوان صفاتی که خارج از ذات آن است، یعنی به حمل شایع، لذا ارتفاع نقیزه اینی هم نیست، همه رو داره درست میکنه. ماهیه من حیثیه جنس و فصله. خب به دیگر سخن،
و به دیگر سخن همه این اوصاف به طور حمل شایع بر ماهیت لابشر یعنی کلیه طبیعی هم میشود، ولی هیچ کدام از آنها به طور حمل اولی بر آن هم نمیگردند، زیرا وحدت مفهومی با آن ندارد. لازم به تذکر است که حکما تعبیر لابشر و به شرط لا را در مورد دیگری نیز به کار میبرند.
انشاءالله بعدن میخونیم اینو، جلسه بعد توضیح میدیم که اصطلاح دیگری هم دارن در مقام فرق بین مشتق و مبدأ، یا در مقام فرق بین جنس و ماده، و یا در مقام بیان فرق فصل و صورت، که اون اصطلاح لا به شرط و به شرط لا اصطلاح دیگری است که نباید با این اصطلاح اول قاطی بشه، تا انشالله فردا اونو توضیح بدیم.
این اصلی که از نسبت گرفته از بعضی رو باید